بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدی المهدیین. سیما بقیت الله العظیم جل فرجه شریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که بعد از مرحوم آخوند رضوان الله علیه، سه شخصیت مهم اصولی، مرحوم نائینی، مرحوم حاج قاضی های عراقی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی قربی معروف به کمپانی، هر سه از شاگردان این بزرگوار و هر سه ممتاز و پیشگام در علم اصول بودند، با تفاوت‌هایی که در روش‌های این سه بزرگوار وجود داشت که اشاره کردیم که مرحوم نائینی برخلاف استادشون مرحوم آخوند سعی کرد که بیشتر مباحث عقلایی و عرفی رو در علم اصول توسعه بده و از بحث‌های عقلی تا جایی که امکان داشت اجتناب کرد. البته گاهی در برخی مسائل ایشون به بحث‌های عقلی هم اشاره کرده و اشاره کردیم که برخی از بزرگان نجف در واقع کسانی هستند که تحت تأثیر شدید مکتب اصولی مرحوم نائینی قرار دارند، از جمله مرحوم های خویی، مرحوم های بجنوردی صاحب قواعد، قواعد فقهیه و مرحوم های مظفر، که آی صدر گاهی از اوقات از به خصوص مرحوم های خویی تعبیر میکنه به مدرسه نائینی، یعنی مکتب مرحوم نائینی. اینها در واقع پیرو مرحوم نائینی بوده. در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی به شدت اصول رو فلسفی کرد و عرض کردم تعلیقه ایشون بر کفایه فلسفی ترین متن اصولی است که ما تا حال داشتیم، حتی از تعلیقه علامه طباطبایی که شاگرد مرحوم اصفهانی است هم فلسفی تره تعلیقه خود مرحوم اصفهانی. و اشاره کردیم که مرحوم اصفهانی دو ابداع مهم داشت، یک ابداع محتوایی و اون تفکیک بین اعتباریات و حقایق بود که یکی از بزرگترین کارهای علمی ایشون محسوب میشه و علی رغم اینکه بحث اعتباریات قرنها شناخته شده بوده، دیروز اشاره کردم در آثار شیخ الرئیس هم بحث اعتباریات هست، اما این تفکیک بین اعتباریات و حقایق که در آثار مرحوم اصفهانی دیده شد در واقع نوآوری بسیار بزرگی بود که تأثیر گسترده‌ای تو مباحث علمی داره که ما در بحث مبانی علم اصول به اون اشاره خواهیم کرد. کار دیگری که کار بسیار مهم و بزرگی بود مرحوم اصفهانی آغاز کرد و نتوانست اون رو پایان بده، این بود که برای اولین بار در تاریخ علم اصول مرحوم اصفهانی به بازنگری در ترتیب علم اصول پرداخت و برخلاف قرنها سابقه اصولی که صرفاً به یک چینش تاریخی اکتفا شده بود، ایشون سعی کرد یک فهرست تازه‌ای از علم اصول رو ارائه کنه که البته این کار با رحلت ایشون ناتمام موند و مرحوم مظفر سعی کرد این الگو رو در کتاب اصول فقه خودش مورد استفاده قرار بده. مرحوم اصفهانی در این کاری که انجام داد در این دوره جدید علم اصول خودش که البته ناتمامه، یکی از ابداعاتی که باز کرده این استش که ایشون سعی کرده مبادی علم اصول رو از مباحث اصلی علم اصول جدا بکنه که شاید اولین تلاش هست برای تفکیک فلسفه علم اصول از علم اصول که ایشون انجام میده. البته حالا چقدر ایشون موفق بوده و چقدر دقیق این کار صورت گرفته رو ما بعداً انشاءالله تو مبانی علم اصول خواهیم گفت. همینطور با توجه به تفکیکی که ایشون کرده بین اعتباریات و حقایق، سعی کرده تعریف دقیقی از علم اصول رو ارائه بکنه که معیار قابل قبولی باشه برای تمیز مسائل اصولی از غیر اصولی. اشاره کردیم که در برابر دو جریان مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی که مرحوم اصفهانی به شدت اصول رو فلسفی کرد و مرحوم نائینی اصرار داشت که اصول عقلایی و عرفی باقی بماند، مرحوم آغازی‌های عراقی قرار میگیره که یک شخصیت بینابین هست در واقع، نه اونقدر که مرحوم اصفهانی فلسفی است ایشون فلسفیه، و نه اونقدر که مرحوم نائینی عرفی است ایشون عرفیه. البته مرحوم آغازی ها به دلیل پیچیدگی بیانش که دیروز اشاره کردم و پیچیدگی قلمش چندان با توجه، علارغم اعتبار زیادی که در دوره خودش داشت و شاگردان مهمی هم که داشت، چندان آثار و مطالب شناخته نشد. برخی از این مطالب ایشون توسط شاگردان اون طبقه بعدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بعد خواهیم گفت. مثلا یکی از مهمترین ابداعات اصولی که شهید صدر کرده، در واقع منشأ الهامش بحثی است که مرحوم آغازی‌های عراقی انجام داده، که اون بحث مقدمه شده برای کاری که آقای صدر انجام داد در تفکیک بین احکام ظاهری و احکام واقعی. در واقع بعد از مرحوم آخوند، با ظهور این سه تا شخصیت اصولی که اشاره کردیم، حوزه نجف یک وضعیت خاصی پیدا کرد. در این دوره، یعنی در دوره بعد از مرحوم آخوند، در دوره مرحوم نائینی و آغازی و مرحوم اصفهانی، که البته توجه دارید که این سه بزرگوار علارغم این که شخصیت‌های مبرز اصولی این دوره هستند، اما تقریبا مرجعیت اصلی دست شخص دیگری است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در واقع مرجع اصلی این دورانه و این سه بزرگوار سه شخصیت علمی هستند، هرچند که مرحوم اصفهانی چندان به لحاظ علمی مورد توجه نیست، اما در واقع مرجعیت از آن ایشونه. تو این دوره عمدتاً مرجعیت شیعه از آن ایشونه، البته اینا هم مقلدانی داشتن، ولی مرجعیت اصلی از آن مرحوم ابوالحسن اصفهانی بود که اون کتاب فقهی که ایشون داره، یعنی وسیلت النجات، خب مورد توجه فقهای بعدش قرار گرفت و اشخاصی مثل حضرت امام و مرحوم های گلپایگانی و اینها برش تعلیقه نوشتن، و بعد هم که حضرت امام تحلیل الوسیله رو بر همون اساس نوشت. و در دوره مرحوم آخوند هم باز مرحوم سید صاحب عربه، این رو هم اشاره نکردم که مرحوم سید صاحب عربه از معاصرین مرحوم آخوند هست، و در حالی که مرحوم آخوند شخصیت برجسته اصولی دوران خودشه، مرحوم سید شخصیت برجسته فقهی این دورانه، و مشخصه عروت الوثقای مرحوم سید فراوانی فروعات فقهی است که در این کتاب وجود داره، که بعد از شرایع ایشون در واقع به فروعات فقهی به قدری پرداخت که تقریبا بعد از مرحوم سید توجه علمای فقیه ما به شرایع کاهش پیدا کرد و عروه ایشون در واقع منبع اصلی فتاوای مراجع بعد از خودش قرار گرفت و تعلیقات فراوانی بر عروه ایشون زده شد و در واقع یک معیار شد برای فقاهت عروه، به دلیل فراوانی تفریعاتی که این کتاب داره، که ویژگی برجسته در واقع عروه همین فروعات زیادی است که در اونجا دیده میشه. علی حال در دوران بعد از مرحوم آخوند، در دوران همین علمای سگانه اصولی، جو بسیار خاصی در نجف پیدا شد. بحث‌های اصولی انقدر داغ شد که علارغم اینکه اون زمان وبلاگ نویسی و اینترنت و روزنامه و اینجور امکانات خیلی نبود، اما بحث‌های اصولی توی حوزه نجف مثل بحث‌های سیاسی روزگار ما که بحث داغند، یه کلمه یکی یه جا میگه، یکی کمش میکنه، یکی زیادش میکنه، صد نفر بهش تعلیقه میزنن، این بحث‌های اصولی تو اون دوران تو نجف به این حالت در آمد که دیگه طلبه‌ها دائم مشغول بحث‌های اصولی بودن و حتی در فضاهای غیر علمی، یعنی مثلا اینا تو صف نونوایی هم که با وامیستادن بین طرفداران مرحوم نائینی و مرحوم آغازیاب و مرحوم اصفهانی درگیری پیدا می شد سر بحث‌های اصولی. تو حرم، تو بازار، تو همه جای نجف این بحث‌های اصولی توسعه پیدا کرده بود و تو هر حلقه‌ای خلاصه این میگفت مرحوم نائینی اونجوری گفته، اون یکی میگفت آغازی ها اینطوری گفته و اون یکی میگفت اصفهانی اینطوری گفته و با هم دیگه جر و بحث میکرد. تو این فضایی که پیدا شد در واقع که خیلی بر رشد البته علم اصول مؤثر بود و دائم این نظریات برای اینا نقل میشد، مثل الان که مثلا یکی یه چیزی میگه 50 نفر خبرنگار مثل قارچ ثبت شده زنگ میزنن که آقا یه کسی یه چیزی گفته شما نظرتون چیه. این زمان نجف هم اگر یه کلمه ای مرحوم نائینی سر درسش میگفت همون روز شاگردای مرحوم نائینی و دیگران میرفتن به آغازی ها میگفتن آقا ایشون سر دست اینجوری گفته نظر شما چیه، میرفتن به مرحوم اصفهانی میگفتن ایشون اینجوری گفته این نظرتون چیه، یه کلمه از اون میگرفتن دوباره میرفتن پیش آقای نائینی میگفتن آقا آغازی ها نسبت به مطلب شما یه همچین حرفی رو زده نظر شما چی، بعد اونم دوباره یه جوابی میداد. خلاصه بازار داغ مباحث اصولی بود و حتی شبه جریانات سیاسی این روزگار ما مثل به اصطلاح یک جریان سیاسی شده بود، طرفدارای نائینی، طرفدارای آغازی ها، طرفدارای مرحوم اصفهانی، که ما در هیچ برهه‌ای از تاریخ علم اصول چنین چیزی رو ندیدیم و فکر نمی کنم دیگه در آینده هم ببینیم چنین اتفاقی رو که در این دوره خاص در نجف افتاد و در واقع علم اصول آمد به یک سطح عمومی و درگیری ذهنی عمومی طلاب در این دوران شد. البته داستان نجف که ما اسمشو میذاریم مکتب نجف از زمان شیخ انصاری شروع شده، یعنی شیخ انصاری در واقع با اون کار اصولی مهمی که قبلا توضیح دادیم در فرائد انجام داد و بعد مرحوم آخوند با کاری که در کفایه انجام داد یک فضای اصولی در نجف پیدا شد که بعد این سه بزرگوار با نوع نگاه‌های متفاوتی که داشتن و روحیات شخصی که داشتن، حالا روحیات شخصی اینها هم در واقع کمک کرد به این فضا، بعضی از اونها مثل مرحوم آغازی ها با روحیات خاصی که داشتن جنجال آفرین می شد بالاخره اون روحیات، این فضای خاصی رو در نجف ایجاد کرد که در واقع یک مکتب خاصی در نجف شکل گرفت. توی این مکتب، یعنی که ما اسمشو میذاریم مکتب نجف، اصول از اون حالتی که تا اون زمان داشت و در واقع به عنوان یک علم عالی بهش نگاه میشد که آلتیست برای فقه و ابزاریست برای فقیه، کم کم خارج شد و به اصول یک نگاه اصالی پیدا شد. یعنی انگار خود مسائل اصولی دیگه خودشون فی حد نفسه اهمیت دارن، با قطع نظر از اینکه آیا اثری در فقه دارن ندارن، چه مقدار اثر دارن در فقه، آیا اصلا مصداقی برای این بحث ها توی فقه پیدا میشه یا نه. کم کم این مغفول واقع شد در واقع در نجف و خود اصول مورد توجه قرار گرفت و طوری شد که اصلا به یک معنایی در حوزه نجف معیار فقاهت شد اصول، که هر کس میخواست توانایی های خودش رو تو فقاهت نشون بده سعی میکرد خلاصه تو مباحث اصولی یک حرف تازه‌ای بزنه و یک بحثی رو مطرح بکنه. توی این فضا بالاخره تو نجف یه بحث هایی پیدا شد، حالا توی از زمان شیخ تا زمان این علمای سگانه و بعد تا مرحوم آقای خویی که در واقع شاگرد این هر سه هست، هم شاگرد مرحوم نائینی، هم شاگرد مرحوم آغازیا، هم شاگرد مرحوم اصفهانی. البته علارغم این که شاگرد هر سه بوده، مرحوم آقای خویی همونطوری که آقای صدر میگه تحت تأثیر شدید مرحوم نائینی است، خودش مقرر درس مرحوم نائینی است و به تعبیر آقای صدر جزء مدرسه نائینی محسوب میشه. این دوران در واقع مکتب نجف با شاهد ظهور مباحثی هستیم توی اصول که اینا تقریبا ارزش اجتهادی زیادی ندارن ولی حجم زیادی از مباحث اصولی به اینها اختصاص پیدا کرده و کارهای دقیق و عمیقی هم توی اون زمینه انجام شده، هرچند که خیلی شاید ثمره‌ای در اصول نداشته باشن. مثلا یک نمونه اون که حالا ما بعد بهش خواهیم پرداخت، بحث معنای حرفی هست، که این بحث معنای حرفی که البته از زمان بعد از مرحوم شیخ توسط کسانی مثل میرزا حبیب الله رشتی که از همدوره های شیخ بود و بعد شاگرد شیخ شد، که داستانی داره، قبلا اشاره کردم که یک وقتی مرحوم شیخ سر درس صاحب جواهر یه مطلبی میگه، مرحوم شیخ به کنار دستیش که در واقع مرحوم میرزا حبیب الله رشتی بوده میگه این مطلبی که صاحب جواهر گفت حکومته، این دلیل حاکمه بر اون دلیله. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی سوال میکنه حکومت چیه؟ مرحوم شیخ میگه شما یه چند سالی باید بیای درس من تا بفهمی حکومت یعنی چی. بعد این داستان میشه که مرحوم میرزا حبیب الله هم به درس مرحوم شیخ میره. بعد بالاخره مرحوم میرزا حبیب الله جزء طبقه شاگردان شیخ تلقی میشه، با اینکه همدرس شیخ بوده ولی جزء طبقه شاگردانه. از زمان مرحوم میرزا حبیب الله که بدایع الافکار حاوی مباحثی است که چندان ارزش اجتهادی ندارن اما مباحث علمی دقیقی هستن، ما شاهد در واقع گسترش مباحث اصولی و توجه به علم اصول به عنوان یک علم اصالی نه به عنوان یک علم عالی هستیم، که دیگه تو دوران مرحوم ناینی و مرحوم آغازی ها خیلی این توسعه پیدا میکنه و کم کم این بحث مطرح میشه که بله خب بالاخره ما با این بحث ها ذهنمون رو تیز میکنیم، تشخیص ذهن به تعبیری که تو این دوره خیلی شهرت پیدا میکنه، ذهن رو تیز میکنیم تا بتوانیم مباحث رو بهتر و دقیقتر تحلیل کنیم. البته بعضی از تحلیل هایی که تو اصول آمده و ثمره در واقع فقهی هم نداره، در یه جایگاه دیگری بحث‌های بسیار بسیار مهمی است. یعنی مثلا بعضی از بحث‌هایی که مثلا همین معنای حرفی که تو اصول بحث شده و خیلی هم ثمره نداره، البته آیه صد براش سعی کرده ثمراتی رو پیدا بکنه، اما این بحث مثلا در یک جایگاه دیگری تو فلسفه‌های تحلیل زبانی اینجا بحث خیلی بحث مهم و ارزشمند و دقیقی است. خب اون بحث اصلا یک داستان دیگری است و این دوره‌ای که بالاخره این بحثا تو نجف مطرح میشه چیزی از فلسفه‌های تحلیل زبانی مطرح نیست و توجهی هم به اون بحثا نیست. خود اصول یک اهمیت خاصی پیدا می‌کنه. آیه صد که حالا به اعتقاد من دیگه قله مکتب نجفه، یعنی اون دیگه آی صد شاگرد مرحوم آی خویی است و در واقع اون میراث اصولی شیخ و آخوند و اون علمای سلاس بعد از آخوند و بعد مرحوم آی خویی در آی صد تجلی پیدا کرده، که دیگه حالا با اون نبوغی هم که آی صد داشته بعد بهش اشاره میکنیم، ابداعات و ابتکارات زیادی کرده. آی صد دیگه به اصطلاح اون قله مکتب نجف از این جهت که بحث‌های کمفایده و بیفایده اصولی در کارهای صد کم نیست. یعنی صد بحث‌های زیادی داره که بعضی از اونا واقعا دیگه هیچ فایده‌ای نداره جز یه تمرین ذهنی. بعضی جاها یکی از کارهایی که صد کرده و تقریبا هیچ اصولی چنین کاری رو نکرده و بیشتر عرض کردم یه حالت تمرینی داره، اینه که بعض وقتا ایشون مثلا میگه که فلان بحث رو مثلا مرحوم آغازی ها مطرح کرده، اگر این بحث رو بر اساس مبانی مرحوم ناینی ما بخوایم تفسیر بکنیم به این معنا میشه و بعد اگر این معنا باشه این اشکالات برش وارد میشه. در واقع یه سری بحث های فرضی ایشون مطرح میکنه که اصلا هیچ قائلی نداره و هیچ ثمره‌ای هم برش مترتب نمیشه، ولی خب برای این که ذهن قوی بشه قابل استفاده هست. که گاهی از اوقات استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری درسای آقای صدر رو که خب ما در خدمت ایشون مطالب آقای صدر رو میخوندیم، ایشون شاگرد برجسته شهید صدر هستن، گاهی وقتایی که بعضی از این بحث‌ها رو ایشون میگفت و اینها، خودش هم احساس میکرد که دیگه خیلی بحث‌ها دیگه فرضی و در واقع ذهنی میشه، یه شوخی میکرد، میفرمود اواخر بحثش که میرسید میگفت قبل از اینکه این سقف بر سر ما خراب بشه از این بحث‌هایی که ما داریم میکنیم بذارید این بحث رو تمام کنیم. ولی بالاخره این حالت در حوزه نجف پیدا شد و در واقع یک مکتب اصولی در نجف شکل گرفت که توجه اصالی داشت نسبت به اصول و با این توجه اصول خیلی توسعه پیدا کرد و دیگه از حالت ابزار فقیه خارج شد، به خودش تبدیل شد به یک دانش مورد توجه مستقل. بله، البته این اون وقت آثاری پیدا کرد، حالا ما این مکتب نجف که میگیم تو حوزه اصول، این آثاری هم در حوزه فقه پیدا کرد. در دوران مرحوم شیخ یه اعتراضی همیشه با شیخ وارد میشه، کسانی که معمولا مکاسب شیخ و رسائل شیخ رو میخونن این اعتراض به ذهنشون میاد که شیخ مطالبی در اصول مطرح میکنه که به نظر میرسه در فقه چندان پایبند به اونها نیست، در حالی که در اصول مثلا اجماع منقول رو رد میکنه، حجیتش رو، در حالی که در اصول مثلا شهرت رو براش هیچ ارزشی قائل نیست، ولی وقتی به مباحث فقهی میرسیم میبینیم که انگار شیخ خیلی به اجماعات منقول، شهرتها و حتی آراء بعضی از فقها که از نظر مبانی اصولی مرحوم شیخ ارزشی به لحاظ یک مبنای اجتهادی نباید برای اون قائل باشه، ببینیم توجه میکنه و شیخ به این راحتی از کنار یک اجماع یا شهرت یا حتی فتوای بعضی از فقها به خصوص فقهای قدیم مثل مرحوم شیخ طوسی و اینها نمیگذره. و این تعبیر زیاد در مورد امثال شیخ انصاری رضوان الله علیه به کار میره که علمای اصولی وقتی به فقه میرسن اصول رو فراموش میکنن. این اشکالی که بر مرحوم شیخ در واقع وارد میشد کم کم در دوره متأخر در نجف باعث شد که علمای پیدا بشن مثل مرحوم های خویی که سعی کنن پایبند باشن به اون چه که در اصول گفتن در فقه و این پایبندی رو حفظ کنن و اون بحثایی که های خویی دارن تو فقه که خیلی جاها اجماعات منقوله، شهرتها اینها رو کنار میگذارن، البته بعضی جاها ایشون باز علارغم تلاشی که کرده برای اینکه مبانی اصولی رو در فقه حفظ کنه باز بعضی جاها عدول کرده، اما به صورت عمومی سعی ایشون این است که این مبانی رو حفظ کنه و بعد کم کم به یک فضایی رسیده مباحث فقهی از منظر نجف که حالا به تعبیری که این تعبیر رو برخی از خود علمای نجف هم به کار می بردن در واقع نوعی فقه ریاضی شکل گرفته. یعنی آقای خویی مثلا وقتی که یه مسئله ای رو میخواد بحث کنه که بعد در طبقه شاگردان مرحوم آقای خویی این روش وجود داشت، وقتی میخواستن یه مسئله رو بحث کنن میگفتن خب دلیل این بر این مسئله یا آیات یا روایات، اجماع که حجیتی نداره میذاریم کنار، عقل هم که معمولا در اینجور مباحث قابل استناد نیستونم کنار میرفت، تو بحث آیات و روایات خب تو بحث آیات بحث سندی نمی کردن، می آمدن بحث دلالی می کردن، اگر آیه دلالتا مورد قبول بود اخذ می شد اطلاقش یا عمومش، اگر نه که آیه هم کنار می رن. تو بحث روایات مرحوم آقای خویی برخوردشون اینجوریه، می فرمان این روایات یا معتبره یا نیست، اونایی که معتبر نیست همه می زارن کنار، روایات معتبر یا این روایت معتبر با هم تعارض دارن یا ندارن، اگر تعارض ندارن قابل جمعند جمعشون میکنن ایشون، و اگر تعارض دارن به مرجحات، مرجحات هم خب میگفتن در روایات مرجحات سه تاست، مرجحات منسوسه، بر اساس اون ترجیح میدن که یا اینه یا این طرف، و اگر مرجحی وجود نداشت به بحث مثلا تساقط منتهی میشه. این روشیست که ما میبینیم توی فقه مثلا مرحوم آقای خویی که در واقع یک فقه ریاضی است، حالا در مقابل روشی که بعد اشاره میکنم تو مکتب قم وجود داشت که خیلی متفاوت هست با این نگاهی که در مکتب نجف شکل گرفته بود. یعنی در واقع در نجف توی این فضای بعد از مرحوم آخون از یک طرف یک اهتمام خیلی زیادی نسبت به اصول پیدا شد و اصول توسعه پیدا کرد، از طرف دیگه تو حوزه فقه کم کم نقش اصول پررنگتر شد و پایبندی به قواعد اصولی بیشتر شد و کم کم فقاهت به یک شیوه در واقع ریاضی نزدیک شد که بر اساس قواعد اصولی ما بخوایم استنتاج‌های فقهی بکنیم. بله، که حالا ما اشاره کردیم در واقع این دو خصلت حوزه نجف رو، یکی اعتنای به علم اصول و یکی ظهور و بروز اصول در فقه. نه الان اشاره میکنم، ولی اون فقه جواهری یه معنای گسترده تر از این داره. نه، این که یک شاخه از فقه جواهری است، یک گرایش خاصی است در داخل اون. بله، در مقابل این جریان که در اصول شکل در نجف شکل گرفت، برخی از دانش آموختگان حوزه نجف که از این فضای پیدا شده در نجف راضی نبودند، بعدها به قم منتقل شدند، مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که در واقع بنیانگذار حوزه جدید قم هست بعد از مرحوم میرزای قمی، و بعد مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که هر دو دانش آموختگان نجف هستند و شاگردان مرحوم آخوند محسوب میشن. اینها آمدند و در واقع با اون جریانی که در نجف شکل گرفته بود به مخالفت برخواستند و یکی از مهمترین مخالفت‌های اونها این بود که نباید ما به اصول این مقدار بها بدیم که در حوزه نجف داره، در اون دوره خاص البته بها داده میشه، و هرچند اصول خیلی مهمه و باید به اصول پرداخت، اما اصول یکی از ابزارهایی است که فقیه در اختیارش قرار داره برای اجتهاد، و اینطور نیست که همه فقاهت وابستگی به اصول پیدا کنه و اصلا خود اصول به عنوان یک دانش مستقل و اصالی مورد توجه واقع بشه. به همین دلیل تو این دوران عبارت معروفی از مرحوم عاشق عبدالکریم در واقع نقل شده که خیلی ها در دوره های بعد به این عبارت تمسک کردن، که ایشون می فرمود اصول متورم شده، رشد نکرده، تورم پیدا کرده، مثل یک کسی که بدنش در اثر ضربه تورم پیدا میکنه، این غیر از این است که اون بدن رشد بکنه. ایشون میفرمود این اصول متورم شده، آماس پیدا کرده، نه اینکه این اصول رشد کرده باشه، واقعا این رشد نیست، این ورم پیدا کرده و باید این ورم ها رو درمان کرد. به همین دلیل خود مرحوم عاشق عبدالکریم کتابی رو نوشت تحت عنوان درر، درر الاصول، که در واقع اون درهای اصولی رو جدا بکنه از اون صدفهاش و اون مباحث اصلی رو بگه. کتاب درر کتاب بسیار ارزشمندی است به لحاظ مباحث اصولی و به لحاظ بیان، بیان بسیار شیوایی داره و مباحث رو خیلی تنقیح کرده و به شیوه بسیار شیوا و زیبایی اون رو عرضه کرده. البته چون مرحوم عاشق عبدالکریم در قم بود و در مقابل در واقع جریان نجف این کتاب رو مطرح کرد، کتاب درر مرحوم شیخ چندان مورد توجه علمای نجف قرار نگرفته. البته مرحوم شیخ در درر ابتکاراتی داره که برخی از علمای نجف این ابتکارات رو استفاده کردن و چون در حوزه نجف اطلاع کمی بود نسبت به مرحوم شیخ، بعضی گمان کردند و هنوز هم تو آثارشون هست که این ابتکارات ابتکارات علمای نجفه، در حالی که اینا ابتکارات مرحوم حاج شیخ بوده. از جمله تو بحث وضع اون نظریه‌ای که آقای خویی معروف بهش نسبت میدن، نظریه تعهد، این نظریه مرحوم حاج شیخ هست تو درر، و احتمالاً هم مرحوم آقای خویی این رو از حاج شیخ عبدالکریم که در واقع در طبقه اساتید مرحوم آقای خویی قرار میگیره، چون که مرحوم حاج شیخ و مرحوم ناینی هم دوره هستن، اینها شاگردان مرحوم آخونده، ظاهرا ایشون از مرحوم حاج شیخ گرفته. ولی نجفی ها چون خبر نداشتن از آثار در واقع قومی ها، خیلی اطلاع نداشتن، بعضی از این مطالبی رو که از علمای قوم گرفته شده توسط بعضی از علمای نجف به عنوان ابتکارات علمای نجف مطرح شده، که مثلا همین نظریه تعهد که آی خویی دارن، این نظریه توی کتاب درر حاج شیخ مطرح کرد. البته هرچند کتاب درر مورد توجه علمای نجف قرار نگرفته، اما شاگردان مرحوم حاج شیخ از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خب به کتاب درر توجه زیادی دارن، و در واقع مرحوم حاج شیخ نماینده و یا به یک تعبیری سرسلسله مکتب جدیدی است که ما از اون به مکتب قم تعبیر میکنیم، که در مقابل مکتب نجف مکتب دیگری مطرح شد تحت عنوان مکتب قم، که توی این مکتب به اصول توجه میشد همچنان که خود حاج شیخ توجه کرده، اما مکتب قم معتقد بود که اصول به اندازه خودش فقط باید مورد توجه قرار بگیره، نه بیش از اون چه که باید، و در حد ابزار فقه باید بهش توجه بشه و نباید به بحث‌هایی پرداخت که اثری در فقاهت نداره، تأثیری در اجتهاد احکام نداره. شخصیت دیگری که باز شخصیت شاخص مکتب قم محسوب میشه، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، که در مقابل فقه ریاضی که حالا در نجف شکل گرفت، فقاهتی رو مطرح میکنه کاملا متفاوت با اون چه که در نجف بود. مرحوم آقای بروجردی برخلاف نجفی ها که به راحتی ادله ضعیف رو کنار میگذارن، اجماعات، شهرت ها و یا روایات ضعیف رو کنار میگذارن، به این راحتی از کنار اجماعات، شهرت ها و روایات ضعیف نمیگذره، و برای هر کدوم اونها به یک اندازه‌ای در واقع اعتبار قائله و سعی میکنه با استفاده از مجموعه اونها استنباط خودش رو سامان بده. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه معتقد بود که در واقع در فضایی که روایات ما صادر شده، که ائمه معصومین علیهم السلام این مطالب رو فرمودن، در واقع فقاهت سنی غلبه داشته، آراء اهل سنت وجود داشته، و راویان ولو راویان شیعه تحت تأثیر همون فضای فقهی سنی بودن، و وقتی می آمدن و از امام صادق علیه السلام مثلا سؤالی می کردن، در واقع با همون پیش زمینه هایی که در فقاهت سنی وجود داشت سؤال می کردن. به همین دلیل مرحوم آقای بروجردی بسیار تأکید داره بر بازسازی فضای صدور روایات، کاری که اصلا در حوزه نجف، یعنی مکتب نجف، مورد توجه نیست. مرحوم آقای بروجردی این تعبیر رو دارن که ما نمیتونیم به یک روایتی از دوردست نگاه کنیم، به تعبیر ایشون نمیتونیم به یک روایت در ته دره به ایستیم و به روایتی که در قله قرار داره نگاه کنیم، باید از این کوه بالا بریم، خودمون رو به روایت برسونیم و اون وقت نسبت به روایت قضاوت کنیم. و همین دلیل آقای بروجردی خیلی سعی میکنه که فضایی که توی اون فضا یک روایت صادر شده رو بازسازی کنه، با مراجعه به آراء اهل سنت، با مراجعه به روایات ضعیف، با مراجعه به شهرتها و اجماعاتی که وجود داره، به بازسازی این فضا و درک این که در چه فضای فرهنگی این سخن از امام معصوم علیه السلام صادر شده میپردازه. و یه مبنایی داره که حالا در واقع نوعی مبنای افراطی محسوب میشه، که اصلا بسیاری از شاگردان مرحوم آقای بروجردی نقل کردند که آقای بروجردی معتقد بود روایات معصومین تعلیقه ایست بر آراء مشهور علمای اهل سنت در زمان خودشون. به همین دلیل در رویه عملی فقهی خودش مرحوم آقای بروجردی اگر یک جایی یک رأی مشهور فقهی سنی وجود داشت و خلاف اون روایتی در شیعه وارد نشده بود، ایشون در واقع اون رأی رو میپذیرفت. حالا در ادامه بحث ما به تحلیل این دو مکتب و تفاوت‌ها و توانایی‌ها و ضعف‌های اونها خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.